عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 18.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. من قبل از شروع بحث یه سوالی به دستم رسیده که سوال خیلی خوبه، کاملا هم مرتبطه به بحث. سوال میخونم که روال بحث رو اتفاقا تو سوالم که مطرح کرده به ذهن بیاد، اما جواب جزء بحثه، من الان جواب نمیدم، ولی انشالله در ادامه بحث باید به اینا بپردازیم. فرمودن که ممکن است در باب چگونگی رسیدن از فتح قریب به فتح مبین بیشتر توضیح دهید. خب بله، واقعا یه بحثی است که جلسه قبل فرق فتح قریب و فتح مبین رو با توجه به آیات قرآن و نظری که بزرگان تو این باب داشتن عرض کردم. بعد ایشون فرمودن که دقت خوبی هم کردن، چرا که اونچه این جانب از سخنان شما دریافتم این بود که برای رسیدن به فتح قریب نزع و قمع شهوت لازم است. درست، این حرف من نبود، حرف امیرالمؤمنین بود سلام الله علیه، عینا نهج البلاغه بود که خوندیم، منتها نزع و قمع رو هم توضیح دادیم معناش چیه. نزع و قمع شهوت مثلا در بحث خوردن، ما اصلا غذا نخوریم، نزع شهوت غذا به این معنی است که ما اصلا غذا نخوریم، این که شدنی نیست، با اون معنایی که بیان شد که به عنوان ابزار نگاه کنیم و هدف برامون نباشه، که بله درست. سپس برای گذر از فتح قریب و رسیدن به فتح مبین باید ذاکر بود. درست، اما با توجه به بحث‌های پیشین، ذاکر واقعی آن است که معصیت را ترک کرده و انجام واجبات کند. اینجا من حرف دارم، فقط این نیست، این لازمه ذاکره. حالا امرو بحثی که میکنیم میبینید کم کم تو این وادی ها میایم انشاءالله. اگر کسی معصیت رو ترک کرد، واجبات رو انجام داد، به چه صورت میشه گفت این ذاکره؟ از باب مثال عرض کنم، کسی که نماز میخونه روزه میگیره به طمع بهشت، عابده، ولی عابده احرار که نیست. درسته؟ عیناً مولا نفرموده. یکی نماز میخونه روزه میگیره عابده، ولی عابده جز عباد احراره. یکی نماز میخونه روزه میگیره جز عابده بردگانه، تاجر پیشگانه. چگونه توجه به انجام واجبات و ترک معصیت داشته باشه، که این انشالله عرض کنم. سوالی که ایشون فرمودن اینه، این همان نزع و قمع شهوت است، پس بین مرحله فتح قریب تا مبین فاصله نخواهد بود. بله، اگر ما اهل ذکر رو این بدانیم که فقط ترک معصیت کند و انجام واجبات منهای شرایطی که مطرحه و باید لحاظ بشه، این ایراد وارده. ولی اگر یه جزئیات دیگه ای داشت که اتفاقا امروز بحثی که ما داریم، احساس کردم ادامه بحث فتح قریب و فتح مبین و فتح مطلق که از آیات قرآن در می اومد با اون بیان، امروز باید فرق سابقون، مقربون، ابرار، اصحاب میمنه، اصحاب یمین، اینم تو قرآن گفته شد، اینا چیه؟ یکیان، از خود قرآن اول، یکیان یا چندتان؟ اگر چندتان تفاوت در چیه؟ همه اینها جز افراد چیان؟ مقبول، هم مقربون، سابقون، ابرار و هم اهل یمین، اصحاب میمنه، همه اینا جز افراد مقبولن. اصحاب مشعمه است که پذیرفته نشده، که شوم است و زشت است و ناپسند. تفاوت اینا چیه؟ اجازه بدید از دید قرآن کریم با توجه به این سوالی هم که مطرح شد بیایم یه مقداری سراغ این بحث فعلا. در سوره مبارکه واقعه، من به ترتیبی که سور قرآن هست میرم جلو، گرچه بعضی از اینا شاید لازم باشه اول از سوره بعدی بگم، فعلا به ترتیب سور اجازه بدیم بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعه، خب راجبه قیامت، حالا قیامت واقع شد و اون صحنه عظیم الهی که یکی از ویژگی های قیامت که قرآن کریم روش انگوش گذاشته، یوم تبل السرائر، اشاره به چیه؟ یعنی در دنیا الان ممکنه بندهی که اینجا به خودم حق دادم قرآن رو برای شما یه بحثی بکنم به اندازه فهمم، به عالم باطن و معنا بنگریم، یعنی عالم واقعیت، این ظاهره دیگه، به عالم معنا بنگریم، کسی در میان شما باشه یا در بین خانم ها باشه که او صلاحیتش خیلی بیشتر از بنده باشه که این آیه رو معنی کنه، این آیه رو توضیح بده، ولی من نمیدونم، احیانا شما هم نمیدونید، و چون این حقیقت برملا نشده، حالا بنده مثلا دارم این آیه رو بحث میکنم، ولی قیامت دیگه اینجوری نیست، هر کسی جای خودش قرار میگیره. لذا یکی از صفات حضرت حق که جزء بارزترین صفاته که در قرآن هم خیلی روش تاکید شده با چه بیانی که الان عرض میکنم، و ما شیعم افتخارمون اینه که رو این صفت تکیه کردیم در اصول دین، صفت عدله. خوب دقت بکنید، توحید عدله، توحید اصل خداشناسی و یکتاپرستی و یکتایی حضرت حق، این معلومه. عدل مگه صفتی از صفات خدا نیست؟ حکمت هم یه صفته، قدرت هم یه صفته، محی هم یه صفته، ممیت هم یه صفته، رازق هم یه صفته. چرا این یه صفت رو به عنوان یک اصل از اصول دین جداگانه ما شیعه ذکر میکنیم و روش مکث میکنیم؟ دلائلی داره خیلی، یکیش اینه، یکیش نمیگم فقط، بالعدل قامت سماوات و الارض، همه چیز عالم بر اساس عدل الهیه. خب اگر قامت سماوات و الارض، همه چیز بر اساس عدله، اذا وقعت الواقعه نباشه، قیامتی نباشه، به همین شرایطی که حیات دنیوی اقتضا داره، حالا این تازه یه مثالی بود که یک کمی مشکلاتش کمتره، مثالهایی ما تو دنیا داریم که ناحق جای حق میشینه، حق جای ناحق، داریم یا نداریم؟ امام حسین به عنوان خارجی کشته میشه، یزید به عنوان امیرالمؤمنین بر کرسی میشه. یکی برای من نقل میکرد، یک معلمی گفته سر مدرسه ای من بحثی میکردم، یه بچه مثلا کلاس چندم ابتدایی اومده به معلم گفته که من سنیم، چی میگید شما شیعه، باطلید، خودتون رو حق جا زدید. مثلا یه بچه در حد کلاس سوم ابتدایی بیاد به معلمش بگه که شماها باطلید و ما حقیم، و کاملا هم تصور کنه که داره راست میگه. خب این جابجایی ارزش‌ها تو این عالم از این بحث‌ها فراوان اتفاق افتاده. پس تحقق عدل خدا نسبت به حیات واقعی بشر، که حیات واقعی بشر حیات چیه؟ تشریعی، حیات تکوینی که خداوند بر مبنای اراده و مشیتش ما رو اینجوری آفریده و ما هم داریم این نظام موجودیت رو ادامه میدیم. اما در حیات تشریعی، یکی اینجوریه، یکی اونجوریه، یکی حقه، یکی باطله، یکی راست میگه، یکی دروغ میگه، یکی آدم خودساخته ایست، یکی آدم خودخواهی ایست، یکی فقط خودشو میبینه، یکی ارزش‌ها. خب پس اینا چی؟ لذا قیامت از این جهت مهم است که روز تحقق عدل خدا در حیات تشریعی بشره. این عبارت رو دقت بفرمایید، یوم تبل السرائر معناش اینه، قیامت از این جهت در قرآن به قیامت تعبیر نبأ عظیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، خیلی مهم، خدا میگه عظیمه، از دید پروردگار عظیمه. این عظمتش چیه؟ چون ظرف تحقق برجسته ترین صفت خدا که عدله قیامت میشه. لذا تحقق عدل در حیات تشریع بشر چیه؟ یوم تبل سرائر، روزی که هر کسی به واقعیتی که به حقیقتی که به صلاحیتی که به قابلیتی که سزاشه میرسه، غیر از دنیا که ممکنه این حرفا جا به جا بشه. حالا راجع به این، اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبه، این چند آیه رو کاری ندارم تا میرسیم آیه 7. و کنتم ازواجا ثلاثه، و کنتم خطاب به ما انسان ها، شما انسان ها در اون روزی که هر کسی باید سر جای خودش بشینه، چون عدل وضع شی فی ما بوزه، هر کسی به حق خودش رسیدن، هر کسی سزاوار اون چه که هست به همون نائل بشه. از دید قرآن کریم در یک دستبندی کلی، و کنتم ازواجا ثلاثه، شما گروه ها دسته ها، زوج همیشه به معنی جفت زن و مرد و همسر و فلان اینا نیست، گروه هم معنی میشه، شماها دسته ها و گروه های سگانه هستید، سه تا اینجا ثلاثه. اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، یه دسته اصحاب میمنه. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه در ذیل این آیه در المیزان و اصحاب الیمین یه بحث خیلی قشنگی مطرح میکنن، که شاید یه مطلبی هم که در کتاب رساله الولایه، که این رساله الولایه اصلش عربی از مرحوم علامه طباطبایی، فارسی هم ترجمه شده، بعضی دوستان دیدن طریق العرفان به این نام ترجمه شد، چون یه بحث عرفانی مرحوم علامه مطرح کرده، حتی بعضی مطالب رو در ذیل آیات قرآن مثل آیه 54 سوره فصلت، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، که این شهید اینجا صفت مشبهه است، هم به معنی شاهد میاد هم مشهود، در المیزان به بیان عرفی عوامانه، یعنی در حد عمومیشون توضیح دادن، ولی در اونجا به معنی مشهود گرفتن و میگن نه بالاتر از اینه بحث، نشون میده در المیزان نتونستن اونجوری که دلشون میخواد بنویسن، چون المیزان باید پخش بشه، حتی تو کشورهای عربی بره به عنوان یک کتاب تفسیر شیعی، همه اونا این حرفا رو نخوندن، اونجا نمیگن، ولی تو رساله الولایه، و راجع به این مطلبم که امروز میخوام خدمتتون بحث کنم، تو رساله الولایه یه مطلب قشنگی ایشون داره که اونو میخونم ان شاء الله. ایشون میفرمایند در بعضی جاهای قرآن اصحاب یمین به این معنی گرفته شده، کسانی هستند که فردای قیامت نامه اعمالشون رو به دست راستشون میدن، یمین به معنی راست، اصحاب یمین دست راستی ها به این معنی که اینا کاراشون درسته، رفتارشون درسته. ایشون میفرمایند در این آیه نباید منظور این باشه، چون اگر این باشه باید نقطه مقابل اصحاب میمنه بشه اصحاب میسره، اما گفته اصحاب مشعمه، منظور این نیست. اصحاب میمنه یعنی کسانی که یمن، برکت، خوبی، اصحاب مشعمه یعنی کسانی که شوم، زشتی، بدی، ناروایی دارن. پس با این دستبندی که قرآن کرده اینجا، حالا تو منافاتی نداره، اصحاب میمنه کسانی که یوم دارن، کسانی هم که فرد قیامت هم دارن نامه به دستشون میدن، نامه رو به دست راستشون میدن، تو بعضی روایات هم این معنی میاد، اما توجه داشته باشید در اینجا از این جهت میگه اصحاب میمنن که اینها اهل یمن و برکت و خیر و سعادت و خوبی و ارزشن، ولی خب خود اینها کیان؟ و کنتم ازواجا ثلاثه و اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، این نحوه گفتار چیو میخواد بگه؟ شدت عظمت رو. فاصحاب المیمنه، پس یه دسته از اینا که شماها فردای قیامتید اصحاب میمنه اید، ما اصحاب المیمنه، چی هست این اصحاب؟ به به این تعبیر اگه بخوام به فارسی بگم، خب فرض بفرمایید یک کتابی به بنده میدن بنده این کتاب رو که میخونم میگم عجب کتابی، آقا واقعا استفاده کرده. هی تعریف میکنم. حالا همین کتاب رو به یه عالم دانشمند سطح خیلی بالا بدید، نگاهی میکنه میگه بد نیست. تفاوت در چیه؟ میزان علم و آگاهی من و او. برای منی که سطح علمم پایین بود این کتاب خیلی عالی بود، چون من ازش استفاده کردم، چیزایی گفت که من بلد نبودم. اما یه کسی که سطحش خیلی بالاست میگه بد نیست، یعنی نسبت به اون سطحی که او داره. لذا اگر به او بگیم این برای مثلا سطوح دیگه، میگه خیلی خوبه. خب حالا خدا داره میگه ما اصحاب المیمنه، ما اصحاب المیمنه. از نظر خدا عجب گروهی ان اینا. پس معلومه یه گروه بسیار ارزنده ای. اینا کیان؟ و اصحاب المشعمه، ما اصحاب المشعمه. خب وقتی اصحاب مشعمه رو به عنوان شومی و زشتی و بدی میگه، ما اصحاب المشعمه شم از چه جهت؟ شدت بدی. همونطوری که جلسه قبل عرض کردم، در درجه درجات مطرحه، در درکه درکات مطرحه، در صعود درجات مطرحه. ولی کلن درجات مما عملو و ما ربک بغافلن اما تعملون، که آیه شریفه قرآنه. دو جام این آیه تو ذهنم هست، حالا بیشترش نمیدونم. خب این درجات، از اون طرف هم درکات، هی درجه پایین تر و پایین تر تا اسفل السافلین. میگه یه دسته اصحاب میمنن، یه دسته اصحاب مشعمن، هر دو در عظمت، این یمن و مبارکی عجب عالیست و این شومی هم عجب بده. و سابقون از سابقون اولائک المقربون. اگه نگفت سه دستن، پس سابقون اولائک المقربون، پس سابقون مقربونن، سابقون هم چون اولائک المقربون، پس یه دسته سابقونن که مقربون هم بهش گفته میشه، یه دسته اصحاب میمنن، یه دسته اصحاب مشعمه. پس سابقون با اصحاب میمنت فرق دارن. اصحاب میمنه و اصحاب مشعمه هم که طبیعیه که فرق میکنه. ما بحثمون تو این طرف فعلا، یعنی اگه بخوایم دستبندی بکنیم، یک خوب بد، اصحاب مشعبه میشه بد، خوب اون وقت میشه دو دسته، یک سابقون یا مقربون، دو اصحاب میمنه. آیه میگه یا نه؟ از آیه در میاد دیگه. اولائک المقربون، این اصحاب سابقون که همون مقربونن، فی جنات نعیم، در جنت نعیمن. قرآن چند جور جنت معرفی کرده، انشاءالله اینم جز بحثای بعدیه که روش بحث میکنیم. همینطوری که انسان رو میگه بد است و خوب، قرآن دیگه، اینا باید روش ما تعمق کنیم، مکس کنیم، روش کار کنیم. ما فرض کنیم یه سطحی همینجوری قرآن میگه بعضی ها بدن بعضی ها خوب، درست قرآن گفته ولی در همین حد گفته. وقتی میاد میگه خوبن، میگه اصحاب یمین داریم، اهل میمنن، بعد از خوبا سابقون داریم، این سابقون همون مقربونن، حالا آیات بعدی که بعد برسیم، اینا تو جنت میرن، اصحاب میمنم تو جنت میرن. ولی جنت همه اینا یکیست؟ تعابیری که برای جنت قرآن به کار برده، فعلا فی جنات النعیم، اجازه بدید همینقدر بگم، سلتون من الاولین و قلیل من الاخرین. آخرین، سلتون من الاولین، یه عده، یه جمعیتی، تقریبا سله به جمعیتی که یه مقدار تعدادش قابل توجهه میگن، جمع بدی نیست، یه تعداد بیشتری، من الاولین، از قبلیا، و قلیل من الاخرین، اما از آخریا کمن. یعنی چی؟ یعنی از این مقربین، از این مقربینی که از سابقون از سابقونن، اینا جز مقربینن، در قبلیا سله است، در آخریا قلیله. یعنی چی؟ از جاییست که مفسرینم خیلی این در اون در زدن. مثلا یه عده اومدن اینجوری گفتن، گفتن که قبلیا تا قبل از پیغمبر اسلام دیگه، آخرم که پیغمبر ختمی مرتبته، پیغمبر آخرالزمان و ظهور حضرت. از حضرت آدم حساب کنیم تا پیغمبر اسلام چندین پیغمبر اولوالعزم و این همه پیغمبر غیر اولوالعزم، اونایی که در بین همه اون انبیا پیروانشون به مقام سابقین و مقربین رسیدن، نسبت به اونایی که فقط تو امت پیغمبر به این مقام رسیدن، اون بیشتره. یه امت رو با همه اون امت ها حساب کنیم، خب یه کمی آدم همچین به دلش خیلی نمیشینه. یعنی پیغمبر اسلام و ائمه اطهار و این آیین و با این همه ارزش های تکاملی و چیه قضیه؟ روایتی که مصداق معین میکنه. در تفاسیر روایی سوال کردن از ائمه، اینا رو دقت بفرمایید، من مکس دارم روی این کلمات قرآنی، همینا رو سوره دیگه میخونم ببینید یکی دو جاش یه فرقایی با هم گذاشته. این فرقا چیه؟ چی میخواد بفرماد؟ از امام علیه السلام پرسیدن این سلتون من الاولین و قلیلون من الاخرین چیه؟ روایت در این حد میگه این سله از اولین در امت حضرت موسی مؤمن آل فرعونه، در امت حضرت عیسی حبیب نجاره، در امت عرض کنم که حضرت نوح یا حضرت ابراهیم سه نفر رو اسم برده، و این قلیل من الاخرین علی ابن ابی طالب علیه السلام. و اگر اینجوری نگاه کنیم میخواد بگه اونهایی که در ادیان قبلی به بالاترین حدی که از اون دیگه بالاتر ممکن نبود، سابقون از سابقون اولئک المقربون، اگه این روایت رو بگیریم باید کی باشه؟ چون فرمود سلت من الاولین قلیل من الاخرین، سله اولین رو اون سه نفر از سه امت، از امت اسلام هم فرمود امیرالمومنین. با توجه به شناختی که رو امیرالمومنین ما در فرهنگ اسلامی داریم، یک، امیرالمومنین شخصی است که البته با بقیه ائمه از بابی که کلهم نورون واحدن یکی حساب میشن، ولی منهای این یکی احدی رو در فرهنگ اسلامی با علی بعد از پیغمبر نمیشه مقایسه کرد، تا چه برسه که بخوایم بگیم همشأنن یا همسطحن یا بالا، اصلا نمیشه مقایسه کرد. لا یقاس و بنا احد، که خود حضرت در نهج البلاغه کسی با ما مقایسه نکنید. پس این سابقون از سابقون رفتن سبقت گرفتن نسبت به این حد. همینطوری که ما در اسلام راجب امیرالمؤمنین حساب خاصی داریم که پیغمبر فرمودن خدا رو نشناخت مگر من و علی، من رو نشناخت مگر خدا و علی، علی رو نشناخت مگر من و خدا، خود حضرت هم تو نهج البلاغه فرمودن لا یقاس و بنا احد، حسابش با بقیه فرق داره. پس از اینجا نشون میده اون سه نفر هم در امت قبلی باید اینجوری باشن. لذا چون در هر امتی یکی بوده، ستا با هم میشن سله، نه سله یعنی ثلاثه، یعنی تعداد بیشتر. در امت بعدی امیرالمؤمنین نفس واحده ایست که با بقیه ائمه کلهم نورون واحدن میشه قلیل. حالا روی این باز بحثای دیگه هست، شد انشالله بحث میکنیم. این مقام مقام جنت نعیمه. وقتی مقام جنت نعیم رو میخواد معقول رو تشبیه به محسوس بکنه، بیان که بکنه، عباراتی که به کار میبره، تقاضا دارم دقت کنید، همین عبارات رو وقتی مطرح میکنه یه جاها فرق داره. ببینیم چیه. مثلا اینجا که حالا فی جنات نعیمه سلتون من الاولین و قلیلون من الاخرین، علا سررن موزونه، بر تختهای بافته، موزون وز با سادزاد، معمولا چیزایی که خیلی محکم بافته میشه، مثل بافتن زره، خیلی سفت و محکمه، زره بافی غیر از مثلا کانوا بافیه، باید یه کار خیلی، تختهایی که مثل زره بافته شده، کنایه از چیه؟ خود تخت کنایه از چیه؟ الرحمن علی العرش استوا. پای تخت که میگن یعنی در یک کشور پای تخت، یعنی جایی که قدرت‌های تصمیم گیرنده و حاکمان و مثلا سران کشوری اون کشور در اونجا مقر اعمال قدرتشون قرار دادن، مثلا تخت به این معنی. لذا الرحمن علی العرش استوا نه یعنی خداوند یه تخت گذاشته روش نشسته، یعنی سیطره الهی بر کل هستی. الا سرور موزونه، خوب دقت کنید، در دنیا امکان این که کسانی که این قدرت‌های عظیم رو دارن همیشه بروز بدن نیست. امیرالمومنین وقتی میخواد عظمت قدرت خودش رو نشون بده، یه عده کارشون به کجا میرسه؟ گفت طرف اومد گفت یا علی تو خدایی، حضرتون نعوذ بالله. مخصوصا امیرالمومنین به عنوان یه تکلیف الهی که حضرت نگفته، یه دلان علی اللهیه. از اون طرف هم یه عده دشمنان ما رو از این جهت میکوبن که دیدید آقا علی اللهیه. حضرت دستور داد اگر کسی اینو بگه باید بکشن و بسوزونن، چون سوزوندن نداریم ما، فقط در مورد خاص طرفو کشتن و سوزوندن که نکنه مثل امت نصارا بشن. بعد یکی از اینها به امیرالمومنین عرض کرد یا علی شما که قدرت دارید اینو زندهش کنید، بذار این توبه کنه برگرده. حضرت زنده کردن. گفت توبه میکنی؟ گفت زنده نکرده بودی میگفتم خدای حالا که زنده کردی که حتما میگم. نعوذ بالله. حضرت فرمودن که نه، این باید کشته بشه. دیروز صبح بود یکی از خوبان از یه شهری به من زنگ زد، پرسیدم فلانی جلساتش در چه حالیه. گفت همه رو تعطیل کرد، توی شهری بود. گفتم چرا؟ گفت من فهمیدم. گفتم چی فهمیدی؟ خودش گفت. گفت نه ولی من فهمیدم. گفتم چی فهمیدی؟ گفت باطن افرادو میبینه دیگه تحمل نداره. راست میگه، چون اون فرد در این سطح هست، باطن افراد رو میبینه دیگه تحمل نداره. ببینید یعنی نمیتونن اونایی که تو اون رده ها هستن. یه بار عرض کردم یکی از بزرگان میگفت من مطمئنم الان کسانی هستن که از نظر قدرتی از مرحوم شیخ حسن علی نخودکی بالاتر نباشن، پایین تر نیستن، ولی مأمور به اظهار نیستن. عظمت امیرالمومنین تو این عالم معلوم شد؟ عظمت پیغمبر اسلام تو این عالم معلوم شد؟ چرا معلوم نشد؟ امساک فیض بود؟ نعوذ بالله. برای سلمان تجلی کرد یا نکرد؟ عظمت امام زمان علیه السلام در دوران غیبت برای کسانی که صادقانه میخوان تجلی میکنه یا نه؟ به اندازه‌ای که میخوان تجلی میکنه، برای بعضی های دیگه این تجلی صورت نمیگیره. اما علا سرر موزونه، اون قدرت و سیطره حکمرانی اونها به اذن الله در عالم وجود در جنت نعیمه. لذا وقتی در اون آیه شریف مقام نفس مطمئنه رو میخواد مطرح کنه، فتخلی فی عبادی، بیاد برید پلوینا بشینید پای تختی که علی رو این تخته، تو رو اونجا جا بده. به قول اون مرحوم میگفت بمیریم بریم پای درس امیرالمومنین. علا سرر موزونه متکئین علیها متقابلین، تکیه بر این تخت ها زدن روبروی هم، یعنی قدرتمندان عظیم عالم وجود اونجا در کنار همن. یطوف علیهم ولدان مخلدون، غلامان پسر بچه هایی که اینا، چون میدونید در قرآن هم حورالعین گفته هم ولدان. حورالعین در لغت مؤنث نیست ولی کنایه از موجودات بهشتی مؤنثه. ولدان کنایه از موجودات بهشتی خدمتگزار مذکره. یطوف علیهم ولدان مخلدون، سر بچه های زیباروی خدمتگزاری که همینجور دورور اینا طواف میکنن، دور میزنن. به اکواب و اباریق و کأس من معین، اکواب ظرف هایی است که نقطه مقابل اباریق. ابریق مثل آفتابه، هم لوله داره هم دسته. کوب اکواب ظرف هایی است که نه لوله داره نه دسته، مثلا قدح. کأس هم که ما کاسه میگیم معمولا، جام، کاسه. جوانان، این ولدان، هم خمها و کوزه ها و ظرف ها دارن، هم مثلا این گلاب پاشا رو توی ظرف هایی میریزن، هم دسته داره هم لوله داره دیگه. حالا این گلاب پاش رو بگیرید با آفتابه مثلا، رضا اباریق رو با هم معنی بگیرید، یا به تعبیر دیگر قوری. قوری رو که شما دارید هم دسته داره هم لوله. فنجان ها مثلا دستش، حالا یه نوشیدنی میخوان توش. و کأسن و جام هایی که من معین، معین چیه؟ یه بحثی کردیم که اگر به ما این معین، این آیه راجبه امام زمانه، اشاره به حضرت، حضرت غائب بشه، چه کسی میتونه این معینو، حضرت چی میخواد به ما بده که غائب باشه؟ کسی نمیتونه بده معین. حالا معینی که حضرت تو این دنیا میده حتی بعد از ظهور با اونی که در قیامت میدن، باز هم چون ظرف تحقق عدل الهی قیامته، چرا امام زمان میده پیغمبر نداد، امام زمان میده امیرالمومنین نداد؟ چون بعد از ظهور حضرت قابلیت مردم برای گرفتن معین فراهم شده، ولی باز به اندازه ظرفیت دنیا. حالا این ولدان مخلدون که باید جنات نعیم ها که مال سابقین و مقربینه، حتی از این معین اونجا بیارن، این معینی که لا یصدعون عنها ولا ینزفون، نه صدعه، صد سردرد، مثلا بعضی نوشیدنی ها یا برخی حالا شراب های دنیاوی حساب کنیم، اینا سردرد و سرگیجه و اذیت یعنی همراه داره. ولا ینزفون، عقل رو نمیبره. یه شعری مرحوم ملا احمد نراقی دیوان شعری داره که در اون دیوان شعر که به نام طاقدیس، اشعار عرفانی خیلی قشنگی داره. یه شعری در این رابطه داره که مضمون همین شعرش رو مرحوم شیخ بهایی هم گفته. بیا ساقیا من به قربانت، فدای تو و عهد و پیمان تو، میده شرابی بده که افزایدم عقل و جان. شراب دنیاوی عقل رو میبره، جان رو ضایع میکنه. میده که افزایدم عقل و جان، فتد در دلم عکس روحانیان. شنیدم ز قول حکیم مهین، فلاطون مه ملک یونان زمین، که می بهجت افزا و اندوه زداست، همه دردها را شفا و دواست. نزان می که شرع رسول انام، شمرده خبیث و نموده حرام. از اون می که پروردگار غفور، نموده است نامش شراب طهور. حالا تو سوره دهر میرسیم. و سقاهم ربهم شرابن طهورا، که یه تیکش اینه، حالا در اونجا میخونیم. یه اینو میخوام، ببینید تعالی به کجا میخوایم برسیم. همه اینا تو ظرف دنیا ممکنه، همه اینا تو ظرف دنیا. اگر تو ظرف دنیا کاری نکردیم که فتح خلیفی عبادی بشه، از این بهرهایی که در فتح خلیفی عبادی باید گیرمون بیاد در فردای قیامت نمیاد. لذا ممکنه جز اصحاب مشعمه نباشیم، ولی در بین اصحاب میمنم چه کسانی میتونن با سابقون از سابقون اولئک المقربون هم را بشن؟ چه سنخیتی با اونا باید داشته باشن؟ برای اونا آیه داره اینو میگه، که حالا من از مرحوم علامه اگه رسیدم بذاری تیکه از سوره دیگه بخونم بعد بگم. نزان می که شرع رسول انام، شمرده خبیث و نموده حرام. از اون می که پروردگار غفور، نموده است نامش شراب طهور. بیا ساقی ای مشفق چاره ساز، بده یک قدح زان می غم گداز. اگه مرحوم آیت الله کمپانی با اون عظمت میفرماید که باده بده ساقیا، ولی ز خم قدیر، چنگ بزن مطربا ولی بیاد امیر. باده بده ساقیا ولی ز خم قدیر، این باده ای که از خم قدیر میخوان بدن، این چه نوع باده است؟ از خم قدیر، یعنی اون کأس من معین، جامه های از معین که این ولدان در محضر این اولیای دین موظفن به اونها بدن، به اندازه ای که لیاقت در این عالم برای افراد حاصل بشه، اونها در اثر ارتباط با اینها از اینا میتونن بگیرن. همین مرحوم آیت الله کمپانی به مناسبتی در پایبندی به شریعت و عمل به واجبات و رعایت دستورات دینی شعری دارن. دو بیت رو میخونم. اگر مشتاق جانانی مکن جانا گرانجانی، تن جان جانان، تن بدن ما، جان روح ما. اگر در اون شعر معروف داره که یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا؟ جانان پسندد. جانان چیه؟ اونی که جانو به ما میده، لذا جان برای جانان باید باشه، حضرت حق. اگر مشتاق جانانی، مشتاق خدایی، خدا برات مطرحه، مکن جانا گرانجانی. چرا انقدر تو مقام روح، مقام جان سخت میگیری نسبت به حرکت به سوی او؟ در این ره سر نمی ارزد به یک ارزن ز ارزانی. در این ره، یعنی ره جانان، سر نمی ارزد به یک ارزن ز ارزانی. سر در مقابل جانان بنزوی ارزن هم ارزشی نداره. وقتی که بنابر جانان میشه، مثل امام حسینی سلام الله علیه به خدا عرضه میداره، رزن به رضائک تسلیمن لغذائک. به آداب شریعت بند کن دیو طبیعت را. طبیعت وجود ما جنبه های حیوانی و شهوانی و ملکی و خروخاب و خشم و شهوت و این حرفا. به آداب شریعت بند کن دیو طبیعت را. این دیو سرکش بدکاری طبیعی ملکی تو با آدابی که شریعت گفته تو بند بنداز، زندانش کن، نذار رها بشه هر کاری دلش میخواد. به اقلیم حقیقت چون چنین کردی مسلمانی. پس مسلمان از دیدیشون کیه؟ به اقلیم حقیقت، نه وادی طبیعت. چون چنان کردی و آداب شریعت بند کن دیو طبیعت را. به اقلیم حقیقت چون چنین کردی مسلمانی. آیا در عالم طبیعت توجه به حقیقت به گونه ایست که دیو طبیعت را با شریعتی که برای سیر ما به حقیقت آمده تو بند میگیره یا نه؟ که یک تجلی این مقام در عالم دیگه وقتی بیان میفرماید یطوف علیهم ولدان مخلدون با اکواب و اباریق و کأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون و فاکهت من ما یتخیرون، هر چی دلتون میخواد، و لحم طیر مما یشتهون و حور عین. ولدان گفت، حورم اینجا گفت. تا اینجا خوندم، حالا البته بعدش داره که امثال لؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما. اینا همه روشن. فقط جنات نعیم ولدان هست، حورالعین هم هست، کأس من معین هم هست، اکواب و اباریق از معین هم هست. نه فقط کاسه هست، کاسه تموم بشه ظرفای بزرگش هم هست. اگر از اون ظرف بزرگ تو ابریق میریزن، از ابریق تو کاسه میریزن، به مخزن متصله، اونا میتونن اونجا. و مخصوصا با کلمه ولدانون مخلدون دوام داره، خلود داره. بار دیگر من بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بار و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، اون چه در وهم ناید اون شوم. تا اینجا داشته باشید. و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، اولش فرمود چی؟ و کنتم ازواجا ثلاثه و اصحاب المیمنه، ما اصحاب المیمنه. وقتی از سابقون از سابقون اولئک المقربون رو معرفی فرمود، بعد از بیان ویژگی های اینها در ظرف تحقق واقعی، اذا وقعت الواقعه ظرف تحقق واقعیه، دقت بفرمایید، کسانی که در این عالم چشمشون رو باز بکنن به اندازه ای که می توانن واقعیت تحقق اون عالم رو در این عالم ببینن، اونا نگاهی که به سابقون از سابقون دارن چجور نگاهیه؟ نگاه سلمان به امیرالمؤمنینه، نگاه ابوذر به امیرالمؤمنینه، نگاه مالک اشتر به امیرالمؤمنینه. چون اونا از اون دید تونستن ببینن که اینا چگونن. خب این در اون سطح. میایم سطح بعدی و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. نفرمود اصحاب یمین در جنت نعیمن. چی میگه بعدش؟ فی صدر مخزود، درختای زیر درخت صدر. صدر که توی فارسی میسی که جنوبش میگن کنار، درختای خیلی کهنسالی که برگشو خوش میکنن و صدر میوه ریزی هم داره بهش میگن کنار. خب درخت خوبیه چون خیلی بزرگه، مخصوصا تو مناطقی که مثل خوزستان که آفتابی و گرمه یا مناطق گرمسیر، این درخت صدر سایش برای اون مناطق سایه بزرگه، یه جمعی میتونن و این سایش هم سایه بیازاره، مخزود بیخار. و تلهن منزود، تل هم درخت موزو میگن، درخت موزو دیدید برگاش خیلی بزرگه، یه درختای خیلی زیبای اینچنانی که برگا. و زلن ممدود و سایه کشیده شده و ماء مسکوب و آب ریزان و فاکهتن کثیره لا مقطوعتن ولا ممنوعه و فرشن مرفوعه. اینجا اگر دقت کنید بیان این ویژگی ها با بیان اصابقون اصابقون که جنت نعیم است و کأس معین، اینا دیگه نیست، یعنی درجه چیه؟ خیلی فرق میکنه. و نکته ظریف‌تر این، خوب دقت کنید، تا اونجا که لأصحاب الیمین سلتون من الاولین و سلتون من الاخرین، اینجا نفرمود قلیلون من الاخرین، یعنی چی؟ یعنی به مقام اصحاب یمین که برسیم هم در اولین سله است هم در آخرین، یعنی به مقام اصحاب یمین در آخرین هم یه گروه های زیادی میرسن، همونطوری که در قبلی ها رسیدن. بله، اطرافیان انبیا در امت حضرت موسی، در امت حضرت عیسی، در امت حضرت نوح، در امت حضرت ابراهیم و اینا، خب کسان زیادی بودن که جز اصحاب میمنه و اصحاب یمین شدن، در امت پیغمبر اسلام هم. اما اونی که در حتی امت پیغمبر اسلام قلیله، که در قبلم تو هر امتی مثل که چهره شاخصیه، این از سابقون از سابقون. اینو داشته باشید فعلا این مقدار. بیاییم در سوره انسان یا دهر، که میدونید سوره انسان یا سوره دهر راجب اهل بیت علیهم السلام، راجب خمسه طیبه است. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. تا اینجا میرسه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. پس در یه دستبندی کلی مردم دو دستن، وقتی راه رو خدا نشون میده هدایت میکنه، یه عده شاکر میشن یه عده کفران نعمت میکنن. آیه 4، انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اقلالا و سعیرا. ما برای اونایی که کفران کردن فراهم میکنیم، مهیا میسازیم، سلاسلا و اقلالا و سعیرا، زنجیرها و کندها و آتشهای عذاب سخت. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ان الابرار، اما ابرار چی؟ یشربون من کأس. اینجا پس با این یشربون من کأس، با اون مقامی که بالا بیان کرد سوره قبلی و قتل واقعه، اینا کسانی هن که از معین با اکواب و اباریق و کس بهشون می نوشانن. پس ابرار در این آیه کیا هستن؟ از سابقون از سابقون، اولئک المقربون، چون این مال اوناست. ان الابرار یشربون من کأس، اینا می نوشن از اون جامهایی که مزاجها کافورا، که مزاجش طبعش اون کیفیتش کافورا، خیلی خنک و ملایم و مناسب ذاته. اینن یشرب بها عباد الله فدخلی فی عبادی یا ایتها النفس المطمئنه. این آیات خیلی آدم به وجد میاره. من بلد نیستم، احساسم اجازه نمیده، واقعا اجازه نمیده. تو این آیات مکس کنید، آدمو به اوج میبره، میخواد آدم پرواز کنه. کجاست؟ چیه؟ کجایی ما؟ اصلا به چه چیزایی واقعا دل خوش کردیم؟ یا ایتها النفس المطمئنه، نفستون میتونه مطمئنه بشه؟ ارجعی الی ربک. خب این ارجعی الی ربک فدخلی فی عبادی، اون درجه‌ای که به سوی رب شما میخواید برید با عباده. عبادی که چی هن؟ اینجا ابرارن. این مقام بر یشربون من کأس کان مزاجها کافورا اینن یشرب و بها عباد الله، چشمه است. این چشمه جوشانی که این شراب گوارا رو جام جام میخوان از اونجا بیارن، از خود اون چشمه عباد الله مینوشن، که عباد الله ابرارن، ابرار از سابقون از سابقون، اولایک المقربونن. یفجرونها تفجیرا، این عین، این چشمه را وقتی بندگان از او مینوشن، مقام عبودیت رو پیدا کردن، یفجرونها میشکافن، تفجیرا شکافتنی، مفعول مطلق. مرحوم علامه زیلی این آیه این اشاره رو میکنن، چقدر اشاره قشنگ ملاییه. میفرماید که در بهشت، در قیامت، یعنی اینا باید بکنن، یفجرونها حفر کنن، بکنن. کنایه از چیه یفجرونها تفجیرا؟ مگه روایت نداریم در بهشت اونایی که به این مقام رسیدن چی بخوان پوری حاضر میشه؟ این یفجرونها تفجیرا، بشکافن یعنی اراده حاضر شدن بکنن. هر چه اراده میکنن از اون شراب از سرچشمش بنوشن، فوری براشون آماده میشه در اختیارشون. یوفون به نز و یخافون یومن کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اینا رو بحث نمی کنم. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا غمطریرا و وقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم نظرة و سرورا و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا. جزای اینها در مقابل این کارهایی که اینا تو دنیا میکنن چه جور جنتیه؟ متکئین فیها علی الارائک. قبلی یاد چی بود؟ متکئین متقابلین. اونجا فرمود بر سرور موزونه، اینجا بر چی؟ متکئین فیها علی الارائک. ارائک جمع اریکه، اریکه یعنی تخت، معنی دیگره. اینا تکیه زدن بر تخت. تکیه زدن بر تخت یعنی چی؟ یعنی بر قدرت عظیم خدادادی که در اثر قرب به حضرت حق به این مقام رسیدن، به یه همچو قدرتی چسبیدن. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، نه در اون آفتابی شمس، نه زمهریر سرما، نه گرما، نه سرما. کنایه از چی؟ قدرتی که هیچ چیزی بر اون قدرت لطمه وارد نمی کنه. و دانیتن علیهم زلالها و ظللت قطوفها تزلیلا و یطاف علیهم بانیت من فضت و اکواب کانت قواریرا، که همون مضمونه، قواریرا من فضت قدروها تقدیرا و یسقون فیها کأسا مزاجها زنجبیلا، می نوشانن با اونها از اون کاسه هایی که مزاجش زنجبیلیه، یعنی اون عامل آرام بخش. اینن فیها تسمى سلسبیلا، چشمه ای که اسم اون چشمه هم سلسبیله. و یطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. اینجا دیگه حور این نداره، فقط ولدان داره. تا آخر سوره رو شما بخونید، هم مرحوم علامه طباطبایی روی این انگوش گذاشته، هم یکی از دانشمندان اهل سنت میگه این هر دو راجبه چیه؟ راجب از سابقون از سابقون، اولائک المقربون. در سوره واقعه وقتی راجب سابقون از سابقون، اولائک المقربون میفرماد، این نوشیدن و این چشمه و این کأس و این معین و این اکواب و این اباریق و این ساقی و اینا همه داره، با مضامین یه مقدار از نظر لفظی مختلف. مثلا اونجا سرور میگه، اینجا ارائک میگه، اینا چیزی نیست، اینا الفاظ. اما اونجا ولدان که میگه، حورالعینم میگه، اینجا فقط ولدان رو میگه. میگه چون آیه راجب خمسه طیبه است، به احترام حضرت زهرا سلام، که اصلا کی میتونه در مقابل حضرت زهرا جلوه داشته باشه؟ ممکنه کسی بگه خب ولدان در مقابل پیغمبر و امیرالمومنین و حسنین جلوه داره، پس اونو چی جواب میدید؟ میگه نه، ببینید، چون معمولا حورالعین به جهت یک جاذبه ای مطرح میشه. دیدید بعضی ها مثلا دعا میکنن زوجنا من الحورالعین، زوجنا من الحورالعین، ما میخواد بگه اگر ولدان است اون کار غلامی خودشو باید بکنه. رضا ولدان هم غلامی مرد رو میکنه هم غلامی زن رو میکنه، میاد وظیفه‌شو انجام میده. اما اگر از اون دیدی که برای افراد زوجنا من الحور این مطرحه، برای این خمسه طیبه‌ای که فاطمه زهرا توشه اصلا جلوه‌ای نداره. اما در اون آیه قبل این اسابقون اسابقون اولئک المقربون از سلطان من الاولین هم مطرحن، ممکنه برای اونها هورال این مطرح باشه ولی برای خمسه. این یه نکته در این آیه است که خیلی ظریفه، چون فرصت نیست بخوام به سوره متففین برسم که اونجا اون وقت یه بحث باز روشنتری در این رابطه مطرح میکنه. اجازه بدید اون عبارت مرحوم علامه طباطبایی رو در رساله الولایه یا طریق العرفانشون، این مقام چه مقامیه؟ مرحوم علامه میفرمایند که انسان‌ها در نشأه طبیعت چند مرحله چند حالت میتونن پیدا کنن. انسان‌ها در نشأه طبیعت یعنی چی؟ یعنی تو این عالمی که ماها هستیم. یک، انسان‌های تامل استعدادی، بشریان که استعدادشون تمام قوای عالی دارن، در مقام علم و عمل استعداد علمی دارن، استعداد عملی هم دارن. در مقام علم و عمل خوب دقت کنید، خیلی حرف عمیقه، یعنی معما چو حل گشت آسان شود. آدم وقتی میخونه و توضیح میده میگه، ولی تا کسانی این راه رو نرفته باشن و تو این وادی یا گام نرفته باشن نمیتونن این حرفا رو بزنن. نشون میده که مرحوم علامه تو این زمینه چه کار کرده که بعد تو اون رساله اینو میگه. انسان‌های تامل استعدادی که در مقام علم و عمل انقطاع تام دارند، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، یعنی اگه تو عالم طبیعتن تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون به قول حافظ، به کلی از سرای طبیعت چی شدن؟ خارج شدن، از ماده کاملا بریدند، دلبستگیشون فقط خداست. لذا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جز خدا. تو طبیعتن ولی طبیعت رو نمی بینن. انسان‌های تامل استعدادی در مقام علم و عمل انقطاع تام دارن، از ماده کاملا بریدن، دلبستگیشون فقط خداست. اینها ماورای طبیعت را مشاهده می کنن، اینها مقربینن، پیامبران و ائمه. پس یه دسته اینن. اگر کسی می خواد با اینا نزدیک بشه، به میزانی که از طبیعت دلکنده به اینا نزدیکه. یعنی چی؟ میزانی که پول، مقام، من، جمع، دوست، فامیل، همراه، تعلقات برام مطرحه. ببینید، نمیگم باید به خانواده بی توجه بود، باید به زندگی بی توجه بود، معنا دقت بشه، بد برداشت نشه. مطرحه. مطرحه یعنی چی؟ منظورم اینه آقا امروز در شرایطی قرار میگیرم باید علی اصغر سلام الله علیه 6 ماهه رو دستم پرپر بزنه، خم به ابرو نیارم، میتونم یا نه؟ حرف میزنیم حالا به اندازه خودمون، لازمه بشکنم، به دروغ متوسل میشم که نشکنم، میشه؟ من باید بشکنم. آقا در روال تکامل الهی توی مرحله قرار میگیرم باید بشکنم، خدام دوستم داره، وسیله شکستنم رو فراهم کرده، و اگه بخوام نشکنم باید دروغ بگم. این تو معنوی گفتم، تو مادی مثال بزنم. آه پول دوست دارم، خدا دوستم داره، تو 3 تا 4 تا کار شکست مالی به من میده چون دوستم داره، میخواد یه کمی پخته بشم، شکست مالی به من میده. حالا که شکست مالی به من داده، به حرام متوسل میشم مال بگیرم. میگه دیتی برات پول مطرح بود؟ اما تکلیف اگه مطرح بود، دقت کنی چی عرض میکنم، آیات رو خوندیم به به میگیم اباریق، اکواب، کأس، ماء معین، به کی میدن؟ من یکی از یه دختر نمیتونم بگذرم، از یه پسر نمیتونم بگذرم،
یک چنان سیلی در گوش هم میزنه برو گم شو، خیال کردی تو این وادی رات بدن؟ تویی که از یک شکم و شهوت نمیتونی بگذری، تویی که از مقام نمیتونی بگذری، از پول نمیتونی بگذری، بنا شد پول پیدا کنی دروغ میگی، کلک میزنی، رشوه میگیری، گرون فروشی میکنی، ظلم به مردم. نه آقا، برای مقام دروغ میگی، مقامت بره بالا، دار و دستت رو میخوای بالا ببری، کلک میزنی، به نام دین حق بازی میکنی. این حرفا کجاست؟ باید بشکنیم. یا از اون طرف خداوند تو امتحان میخواد قرار بده، منو قرار میده سر یه راهی، تو مثال پولی زدم، ای پول به من میده، هر کاری دست میزنم پول توش در میاد، چی کار میکنی؟ یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال، آه چی شد؟ پول گولت زد؟ قطع علایق مادی، قطع علایق مادی به هر اندازه‌ای که وقتی تو مسیر کمال داریم حرکت میکنیم، پول، مقام، شکم، شهوت، دنیا، اینا رو به اون اندازه‌ای که تونستیم کنار بزنیم، به اون اندازه ما رو با اینا راه میدن. لذا وقتی ابراهیم خلیل رو میخوان به مقام خلت برسونن، ابراهیم خلیل رو میخواد از سابقون سابقون بشه، عزب تلا ابراهیم ربهو به کلمات، تو امتحان میذارن. آقا پیر آدم باید در بیاد. بنده خیلی تیتیش مامانی، اتو کشیده، جیگل معاب، شامم به جا، نهارم به جا، هر جا وارد بشم صلوات و سلام برام بفرستن، خوب تحویلم بگیرن، هیچ مشکلی تو زندگی برام پیش نیاد، بعدم آقا میشه من و سلمان در یک حجره در بهشت باشیم؟ برو آقا جون، چرا ارزش ها رو میخواید اینجوری دست کم بگیرید؟ با این تفاوتی که داره روشن بیان میکنه، میگه جنت نعیم مال اوناست. اونا چگونن؟ انما نطعمکم لوجه الله، خدا فقط. لذا مرحوم علامه وقتی میاد توضیح بده، یه بار دیگه میخونم، انسانهای تام الاستعدادی که در مقام علم و عمل انقطاع تام دارن، از ماده کاملا بریدن، دلبستگیشون فقط خداست، اینها ماوراء طبیعت را مشاهده میکنن، مثل پیامبران و ائمه اینها مقربین نام دارن. دو، انسانهای تام الایقان، یقین دارن، یقینشون تمامه، تو مرحله باور شکی ندارن، دیگه طبیعت ارزشی نداره، عالم معنا ارزش داره، ولی از عالم طبیعت انقطاع تام ندارند. دقت کنید، یقین داره ولی نتونسته دل بکنه، این دله در گروه. یه میز بهش دادن، یقین داره داره خلاف میکنه ولی حاضر نیست از میز دل بکنه. یه مغازه بهش دادن، یقین داره داره توش خلاف شرع میکنه ولی حاضر نیست ازش دل بکنه. یه پست بهش دادن، گفت طرف نماز جماعت میخون، ظهر رو خون، عصر که شد گفت نمیخونم. گفتن چرا؟ دیدید مستحب به کسی از راه میرسه، برای اینکه به رکوع امام برسه، با جمع برسه، بلند میگه الله اکبر یا ان الله مع الصابرین. تو پرانتز رفع خستگی بکنم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خونساری رو، تو مسجد اسد عز الله، خب خیلی ایشون اهل احتیاط بود دیگه، سمبل احتیاط. یه آقای نقل میکرد، یه حاج آقایی هم بود تو بازار، این همیشه دیر میرسید. بعضی وقتا میومد مرحوم آقای خونساری تو رکوعه، ایشون سر حوض داشت وضو میگره، ان الله مع الصابرین، مرحوم آقای خونساری هی طول میداد، هی طول میداد، بعضی خسته شده بودن. گفت یه بار این رسید، الله اکبر، ان الله مع الصابرین، یه پیرمرد تو رکوع زهر مار، خسته شدیم، بنده خدا بریده بود، خسته شده. گفت من دیدم اینی که میگه الله اکبر صدا از دور میاد، فهمیدم جمعیت زیاد به من اقتدا کردن، تو دلم خوشم اومد، گفتم من امام جماعت نمیشم، عصر رو نخوند. آقا جان استخوان خورد کردن به جایی رسیدن، وقت من بچه میام علامه طباطبایی رو پوش میدم، من بچه میام مثلا فرض کنیم ملا صدرا رو میکوبم، که اینا چه کردن با نفسشون، چه کردن با نفسشون تا بخوان به اینجاها برسن. انسانهای تام الایقان هستن ولی از عالم طبیعت انقطاع تام ندارن، به این جهت که مورد هجوم برخی از دلبستگی های دنیوی قرار دارند. اینا اهل احسانند، به اینا میگن محسنین، به اینا نمیگن مقربین، خوبن ولی با مقربین خیلی فاصله دارن. اینا هنوز یه جاهاشون میلنگ. من مرحوم علامه اینو ادامه میدن. از مرحوم الله محسن فیض در صافی جلد 1 صفحه 503 و این حدیث در کافی هم اومده که از پیغمبر خدا در مورد اهل احسان سوال شد. کیان اهل احسان؟ حضرت فرمودن ان تعبد الله که انک تراه. خدا رو اونجوری عبادت کنی که انگار ان تعبد الله، خدا رو عبادت کنی. خوب دقت کنید، حالا دقت علامه رو ببینید. که انک تراه، که انک، انگار که داری خدا رو میبینی. توی سرداب مقدس سامر را که خدا به حقیقت امیر المؤمنین و اهل البیت هرچه زودتر دست القاعده و وهابی ها رو قطع کنه و شیعه رو از این فشارها و گرفتاری های دشمنان نجات بده انشاءالله، شما تو سرداب مقدس واستادی نماز میخونی، امام زمان رو ببینی، چجور نماز میخونی؟ به شما یقین کنید آقای امام زمان هم اینجا تشریف دارن، حضرت به شما فرمودن پاشو این دو رکعت نماز رو امر میکنم بخون، چجور میخونی؟ یا در همین حالتی که الان ما یه وقت سرداب میریم میخونیم، یا اینجا نماز میخونیم؟ حالا کسی که انک تراه، انگار که خدا را داری میبینی، فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَاگر این گونه باشد که تو او را نمیبینی، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، او که داره تو رو میبینه. اینه داشته باشی؟ بعد مرحوم علامه چی میگه؟ این حدیث رو نقل میکنه، میگه اهل احسان رو پیغمبر فرمود اینجوری هن. فرق این گروه با دسته اول، دسته اول کی هن؟ مقربین. یکی از مقربین کیه؟ امیرالمومنین علیه السلام. امیرالمومنین فرمود خدای ندیده را چگونه عبادت کنم. فرق این گروه با دسته اول، فرق انه با کانه است. به به، انه کانه یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنینی که بله من حتما دارم میبینم، اما اهل احسان کانک ترا، انگار که داری میبینی ولی هنوز به اونجا نرسیدی. تو همین انکن همین یه دونه کاف که اومده خیلی کارا رو فاصله انداخته. همین چقدر فاصله هست. به میزانی که از کنه در عبادت به سوی انه میریم، از عالم طبیعت به سوی ملکوت میریم، از عالم تعلقات به سوی اهل البیت میریم. منتها گاهی وقتا نمیخوایم، گاهی وقتا میخوایم. وقتی میخوایم میگه حالا خواستی پس بیا، و تو امتحان میذارن ها، و تو امتحانات چیکار میکنیم؟ یکی از شارحین مطالب مرحوم علامه طباطبایی در زیر این یه حاشیه زده، من این حاشیه هم خوشم اومد، میگه درباره گروه دوم ممکن است ما بتونیم این تفکیک رو هم قائل بشیم. یعنی این که مرحوم علامه فرمودن دسته اول دسته دوم، دسته اول انقطاع کامل، دسته دوم هنوز دل نکندن. ایشون میگه درباره گروه دوم ممکن است در مقام علم کامل باشد ولی در مقام عمل متوسط، یا در مقام علم و عمل متوسط. اینا اصحاب یمینن. در مقام علم تمام باشه ولی در عمل متوسطه، یا علم و عمل هر دو متوسطه، یعنی هنوز به اون قله نرسیده. اینا اصحاب یمینن. لذا شما اگر به این عبارت معصوم علیه السلام دقت کنید، حسنات الابرار سیئات المقربین، درجه. دسته سوم کیا هستن؟ وابستگان به عالم ماده که اصلا پیدا نمیشن، الحمدلله. وابستگان به عالم ماده که اکثریت گرفتارن، بی تعارف، من الباب الى المهرا، وابسته به پول، وابسته به مقام، وابسته به مرید، وابسته به حزب، وابسته به گروه، وابسته به دار و دسته. آقا تا اینا رو از دل نکنیم، بیرون نریزیم، جای او نمیتونه باشه. این دسته سوم وابستگان به عالم ماده. خب در آیات سوره مطففین در این رابطه من انشالله جلسه بعد عرض کنم، فقط یه عبارتم حیفم میاد، باز یکی از بزرگان در این مقامی که دسته اول دارن، و دسته دوم میخوان خودشون رو به دسته اول نزدیک کنن، چگونه از فتح غریب به فتح مبین، حالا فتح مطلق که میشه مال مقام مقربین. ما حتی بخوایم توی اصحاب یمین، اصحاب میمنه به درجات بالاتر برسیم چی کار بکنیم؟ ممکنه دو نفر هر دو نماز میخوانن اما یکی منقطع باشه یکی نباشه، میشه یا نه؟ میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه. یا یکی انقطاعش از دیگری کمتر یا بیشتر باشه. پس اینا مهمه. نمیگم عبادت مهم نیستا، باید عبادت کرد، ولی عبادت رو با چه نیت و درونی انجام داد. لذا اینجا یه حرف خیلی زیبایی یکی از بزرگان داره، میگه انسان هنگامی به مقام ولایت میرسد، چون بالاترین مقام در قرب الهی مقام ولایته که میشه ولی الله، که مقربین مقام ولایت الله دارند. انسان هنگامی به مقام ولایت میرسد و از اولیای خاص، اولیای خاص الهی به شمار میآید که از خود اراده و استقلالی نشون ندهد. یعنی چی؟ از خود اراده و استقلالی نشون ندهد یعنی چی؟ یعنی پسندمون چرا؟ چی میخوای؟ دلم اینو میخواد. دل چیه؟ خدا چی میخواد؟ خدا چی میخواد؟ تو اوجش. و این متفرع است بر این که خود را نبیند. تا فضل و علم بینی بی معرفت نشینی. یک نکته ات بگویم، خود را نبین که رستی. تا فضل و علم بینی بی معرفت نشینی. یک نکته ات بگویم، خود را نبین که رستی. مقام فنا. و این متفرع است بر این که خود را نبیند و اوصاف و افعال خود را نیز نبیند. اوصاف افعال، اوصاف، من که اینقدر درس خوندم، من که اینقدر استاد دیدم، من که اینقدر کلاس رفتم، اعمال، من که اینقدر ریاضت کشیدم، من که اینقدر عبادت کردم، من که این کار، اینا رو تا میبینی خودبینی، خود را نبین که رستی. لذا نه به خود متکی باشد نه به دیگران. به دیگران متکی نباشه. چرا؟ الهی حبلی کمالل انقطاع. به خودش هم متکی نباشه. چرا؟ چون خودخواهیه. آنگاست که میتواند بگوید، آیه 196 سوره اعراف، آنگاست که میتواند بگوید ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین، نه الذین آمنوا و عملوا الصالحات. دقت کنی، یتولى الصالحین. خداوند ولی همه هست یا نه؟ اینجا میگه ان ولی الله، ولی من الله است، الذی نزل الکتاب، همونی که کتاب نازل، و هو تولی الصالحین. این تولی، تولی خاص است یا عامه؟ خاص است، عامه که خدا ولی همه است. لذا من شخصی رو میشناختم در تمام عمرش، روزی تا اون مقداری که من میدونستم، در تمام عمرش روزی یک سری اذکار و ادعیه رو فقط به این عنوان میخوند که خدایا ولایت منو قبول کن. یعنی چی؟ خوب دقت کنید، یه دعاهایی میخوند، یه اذکاری رو میگفت به این نیت، این دعا رو برای این نیت رو برای که خدایا ولایت منو قبول کن. حالا کسی بگه این که تحصیل حاصله، خدا که ولی همه است، میگه ولایت به این معنی. به این معنی یعنی چی؟ یعنی خدا یه جوری بشم المؤمنو کلمیت بین یدیل قصال، که به اونجاها برسه، به جایی میرسد که تدبیر امر او را خدا به عهده میگیرد. نتیجه قربه نوافل و فرائض، ذات و صفت فعل او را خدای سبحان تدبیر میکند. این مقام مخصوص انبیای الهی نیست، چون انبیا اگر این رو دارن، اونی که مخصوص انبیاست نبوته که امر اختصاصیه، این مقام ولایته. ولایت غیر از نبی بر ولی الله همین مقام داده میشه و هر کس به هر اندازه‌ای که از این ولایت برخوردار بشه سلمان چقدر از این ولایت برخورداره؟ به اون اندازه خداوند متولی امر اوست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین.